بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از لحن سخنان آیت الله خامنه‌ای ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی برنده ی جایزه صلح نوبل خواهان برگزاری انتخابات با حضور ناظران بین‌المللی شد. مهدی کروبی از شورای نگهبان خواست که با ابطال انتخابات ریاست جمهوری بقای نظام جمهوری اسلامی را تضمین کند. ساعت 13 درود بر شما شنوندگان گرامی، من محمد رضا کاظمی هستم، در خدمت شما هستم در نیم ساعت آینده با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه نگاه تازه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ساعتی پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. آقای اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت حکومت ایران باید تظاهراتی را که جهان شاهد آن است به رسمیت بشناسد. رئیس جمهوری آمریکا شیوه برخورد با معترضان را نشانگر دیدگاه حکومت ایران دانست. واکنش آقای اوباما ساعتی پس از آن ایراد شد که آیت الله خامنه‌ای و تظاهر کنندگان هشدار داد که به اعتراضهای خود پایان دهند و تهدید کرد که مسئولیت عواقب راهپیمایی و خونریزی‌ها با کسانی است که برگزار کننده آن هستند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه اعلام کرد که برای جلب رضایت مردم و حضور دولتی مشروع باید انتخابات دیگری با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود. این حقوقدان سرشناس گفت مدارکی به دست او رسیده است که حاوی جزئیاتی از تقلب در انتخابات جمعیه گذشته است. خانم عبادی افسود چون مردم همچنان از نتیجه انتخابات ناراضی‌اند، نتایج آن باید باطل شود و انتخابات دیگری با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود. مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری مجدد آن شد. آقای کروبی در نامه خود به شورای نگهبان نوشت با رأی عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرد و به گفته او بقای نظام را تضمین کند که این به عدالت نزدیکتر است. این در حالی است که روز جمعه آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را قانونی دانسته و هر گونه تقلب را رد کرده بود. در هفتمین شب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات، مردم تهران دیشب نیم ساعت زودتر از شبهای دیگر بر بام‌ها و بالکن‌ها شعار الله اکبر سر دادند. در پایه گزارش ها در چند شهر بزرگ ایران از جمله مشهد شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور در تاریکی شب فریاد اعتراض مردم را منعکس کرد. این اعتراض ها در حالی انجام می گیرد که ساعتی پیشتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه خواستار پایان دادن به اعتراض ها شده بود. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل می گوید کشورش آماده است بدون هیچ گونه پیش‌شرطی با فلسطینی ها گفتگو کند. سخنان آقای لیبرمن جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک انتشار یافت. وزیر خارجه اسرائیل برای گفتگو در یک سری مسائل از برنامه اتمی جمهوری اسلامی گرفته تا بحث صلح خاورمیانه با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. ده ها استاد ایرانی دانشگاه‌های مختلف جهان در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اعزام فرستاده ویژه نقض حقوق بشر به ایران شدند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تهران و شهرهای مختلف ایران شاهد راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز معترضان به نتیجه انتخابات بوده که تاکنون در درگیری‌های به وجود آمده دست کم 8 نفر کشته شدند. در جریان حمله به کوی دانشگاه تهران در بامداد روز دوشنبه تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و به گفته دفتر تحکیم وحدت دست کم 7 دانشجو کشته شدند. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با صدور دو قطعنامه مشابه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال خشونت علیه مردم به نتیجه انتخابات مردم معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری محکوم کردند. این قطعنامه ها از نامزد انتخاباتی یا جناح خاصی در ایران حمایت نمی کند، اما در آن بر اهمیت انتخابات دموکراتیک و منصفانه در ایران تاکید شده و 405 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به آن رأی مثبت دادند. این بود آخرین خبرها تا این لحظه و اما در اینجا نوبت میرسد به برنامه مجله هفتگی نگاه تازه.
نگاه تازه. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرگامی هستم.
که باز هم این هفته این افتخار رو پیدا کردیم که
در خونه های شما باشیم، در خونه هاتون رو بزنیم.
من داشتم یه چیز دیگه میگفتم، میخواستم بگم که افتخار پیدا کردیم آقای زرگامی بازم اومد.
چت عجب، یک بار از ذهن توی همچی چیزی خارج شد.
دیگه چیکار کنیم؟ به هر صورت خواستم بگم که وضعیت تو ایران یک وضعیت فوق‌العاده است. بر اساس وقتی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده و گفتن که آقای احمدی نژاد با بیش از 24 میلیون رای پیروز شده در این انتخابات، برنامه این هفته اختصاص داره به همین موضوع، یعنی مشارکت جوانها توی انتخابات و نقش جوانها. من معتقدم که جوانای ایران از نظر تجربه سیاسی زیاد تجربه سیاسی نداشتن، چون توی ایران برصد من که خودم همونجا بزرگ شدم، تو هم بزرگ شدی، ما توی مدرسه به اون صورت آموزش سیاسی نداشتیم.
آره، مهمترین چیزی هم که وجود هیچ وقت نداشته شد بعد از انقلاب به صورت جدی نبود احزاب بود. احزابی که بتونن جوونا برن عضوش بشن. مثلا خب در سالهای پیش از انقلاب درسته که خیلی چیزها کپی برداری از روی غرب بود، اما مثلا شما حزب گسترده یا شرق، حالا حزب گسترده مثل توده، حزب توده رو دارین که شاخه جوانان داره، ولی
در حالی که بعد از انقلاب تو ایران برصد 8 سال که جنگ بود و بازم یک وضعیت فوق العاده، و بعدش هم همیشه در ایران سردمداران حکومت یه مشکلاتی داشتن با کار حزبی و کار سیاسی. و فکر کنم که بعد نباشه بریم سراغ یه کارشناس، دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناس سیاسی در حقیقت در آمریکا، تا یکم درباره نقش جوانها توی این تحولاتی که در این روزهای اخیر توی ایران داره اتفاق میفته صحبت کنه برام. گفته میشه که جمعیت ایران اکثرش، یعنی 70% زیر 30 سال هست، و با توجه به این واقعیت باید بگیم که از نظر تجربه سیاسی و با توجه به این که اصلا آموزش سیاسی هم در ایران خیلی قوی نیست، از نظر تجربه سیاسی نسل جوان ایران که اکثریت جمعیت ایران باشه تجربه زیادی نداشت. به نظر شما این تحولات که اتفاق افتاده توی روزهای اخیر، این انتخابات چه تأثیری روی این قشر گذاشته؟
این 30 سال ده ها انتخابات مهم ملی در ایران صورت گرفته، تبلیغات شده، کار سیاسی شده، نمایندگان بودن، رؤسای جمهور بودن، اینها هر کدام با مردم صحبت کردن، مردم رو در واقع وارد بازی کردن، یعنی و مردم رو به تداخل‌جویی، شرکت‌جویی امیدوار کردن، که نمونه بسیار خوب اون انتخابات اخیر بود که با شرکت‌جویی 40 میلیون از آحاد مردم و با امید کامل به اینکه یک رأی زیادی از طرف مردم میتونه انتخابات رو دگرگون بکنه، یک شرکت‌جویی اساسی که در تاریخ ایران کم سابقه بود که به وسیله این مناظره‌های تلویزیونی هم تقویت بسیاری شد، مردم رو امیدوار به یک نوع تغییر در سیستم کرد که بعد دیدیم که با این وضعیتی که پیش اومد این مردم رو مایوس کرد. ولی منظور من این است که تربیت سیاسی اتفاقا نسل جوان ما داره و بسیار هم بیشتر از نسل ما داره، به خاطر اینکه نسل ما که در دوره پهلوی رشد پیدا می‌کرد هیچ نوع تجربه سیاسی نداشت، هیچ نوع انتخابات، هیچ نوع فعالیت، هیچ نوع روزنامه آزاد. ما بودیم که تجربه سیاسی نداشتیم و ما بودیم که جمهوری اسلامی رو در واقع آوردیم در ایران. ولی این نسل جدید با 30 سال تجربه در با شرکت جویی در انتخابات، با این وضعیت بسیار عظیم دانشجویانی که در ایران وجود داره، تعداد بسیار عظیمی که وجود داره که همین الان بیش از 1,300,000 فقط دانشجو در مملکته، با این سطح سواد آموزی که این هم دوباره مقدار زیادی مدیون همین جمهوری اسلامی و دانشگاه‌های آزاد آقای رفسنجانی اینها هستیم، بنابراین باید من بگویم که اتفاقا نسل ایرانی، نسل جدید جوان ایرانی دارای تجربه بسیار خوبه. حالا بگذاریم که اون تعداد عظیمی هم که دسترس به اینترنت دارن و دسترس به ماهواره دارن، اینها در واقع همینقدر آشنا هستن به مسائل جهان که یک فردی که فرضاً الان در آمریکا نشسته.
به نظر شما با توجه به این آموزش سیاسی که در جمهوری اسلامی داشتن، اینها دنبال چه تغییری بودن به واسطه این انتخابات؟
اصولا اگر بخوایم حالا روی نسل جوان به طور اخص تاکید بکنیم، به نظر میاد که در مرحله اول آزادی های اجتماعی مورد نظرشون باشه. یعنی شما هم اگر در یک کشوری باشید که از یک طرف تبلیغ دموکرات بودن میکنه و از یک طرف خواهران زینب و برادران انصار و نیروی انتظامی دمادم شما را تحت فشار قرار قرار بدن و به شما توهین بکنن و موهای شما رو بزنن و شما رو تو خیابون بکشن توی اتومبیل کتک بزنن، اینجور چیزها، این یک تنفر عمومی ایجاد میشه. مرحله بعدی البته بعد از کمبود آزادی های اجتماعی برمیگرده به نبود آزادی های سیاسی و مردم کاملا متوجه هستن که شورای نگهبان چی کار میکنه، مردم کاملا متوجه هستن که حتی در کشور همجوار چی میگذره، مثلا این پاکستان و ترکیه و عراق و غیرزالک، و در مقابل این موج دموکراسی خواهی که در منطقه و در جهان وجود داره، جمهوری اسلامی خودش رو آماده نکرده و به جای این که به اینها جواب بده تقلب میکنه در انتخابات.
آقای دکتر نفسی، آیا فکر نمیکنید این مسئله آزادی‌های اجتماعی بیشتر خواسته طبقه متوسط و بالای شهری هست و با توجه به اینکه اینها دسترسی به رسانه‌های مدرن هم دارن، اینها بیشتر به چشم میاد، و آیا این به نظر شما یک به قول معروف اجماعی بین تمام جوانهای کل ایران وجود داره در این زمینه؟
نکته بسیار عالی است. اگر بخواید الاز طبقات نگاه بکنید، کاملا فرمایش شما صحیحه، به خاطر اینکه فلان جوانی که در فرض کنید که یک دهاتی نشسته یا در یک شهرک نشسته، شاید تمایلش بیشتر برای این باشه که مسئله اقتصاد آزارش میده، یا مسئله اینکه ازدواج نمیتونه بکنه، یا مسئله اینکه آینده شغلی چی داره و غیر از در مرحله اساسی و اصلی قرار بگیرن. و اون چیزی که بنده عرض کردم از لحاظ فشارهای اجتماعی بر جوانان طبقه متوسط، به خصوص جوانان طبقه متوسط تهران سیطره داره و نفوذ داره، ولی ضمناً باید نگاه بکنیم به این موضوع واقعی که در تمام جریانات اجتماعی، در تمام انقلابات، اینها جوانان طبقه متوسط بالای شهری هستند که اتفاقاً نقش اساسی دارن. تمام رهبران از اینها میان. اگر که موج اساسی که الان در تهران شروع شد و بعداً به تمام شهرها سرایت کرد، ما مورد دقت قرار دیم، می‌بینیم که اتفاقاً جوانان طبقه متوسط بالای تهرانی بودند که موج شروع کردن.
حالا به نظر شما اگه این طبقه به خواستش نرسه، الان جوانهای ایرانی و جوانهای شهری به خصوص، و مثلا یه جوری حکومت بتونه اینا رو سرکوب کنه، ساکت کنه، چه پیامدی خواهد داشت؟ به کجا خواهد رفت؟ چه مسیری رو خواهد رفت کشور؟
این تاریخ 100 ساله ایران شاهد همین جنگ گریز طبقه متوسط شهری بوده با اشرافیت و با نظامی ها و فعلا هم با اشرافیت روحانی. اگر این موج عظیم اجتماعی اخیر هم سرخورده بشه، چیز تازه در تاریخ ایران نیست. یعنی جوانها و مردم راه‌های مختلفی اتخاذ میکنند که راه بسیار معمولی که دیدیم سرخوردگی و یأس و اعتیاد اینهاست. بعد از اون تشکیل گروه‌های منظمه، حالا اینها میتونه این گروه‌ها مثل دوره شاه چریکی بشه، میتونه این گروه‌ها تبدیل شه به گروه‌هایی که باز حرکت‌های شهری و مدنی رو دنبال بکنن و همون جنگ گریز معمولی که با دولت وجود داره و گروه‌های مخفی. منتها اون چیزی که به مدد این جوان‌ها میاد در شرایط اخیر و قبلا وجود نداشته، این حضور تکنولوژی جدیده. این تکنولوژی جدید که بر اساس تلویزیون و تلفن و اینترنت و رادیو اینها قرار داره، اینها ارتباطگیری و سازماندهی رو بسیار ساده میکنه و اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی قادر به مقابله اون نخواهد بود، مگر اینکه دولت رو تبدیل کنه به دولتی شبیه کره شمالی و تمام ارتباطات رو قطع کنه، وگرنه مجبور خودش رو باز بکنه، مجبور یک مقداری آزادی بده تا جلوی این جور جریانات گرفته بشه.
خونه
ها
خب، مصاحبه که شنیدید مصاحبه بود که محمد رضا با دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی در واشنگتن انجام داده بود.
یکی از نکات خیلی جالبی که توی این وقایع روزهای اخیر
شاهدش بودیم، استفاده از اینترنت و این رسانه مدرن، یه سری سایت ها
یه جوری تحزب مجازی شکل گرفته بود. یعنی انگار جوان ها توی یه حزب جمع شده بودن، کار کرده یه حزبی رو به کار می بردن، اطلاع رسانی از طریق اون
و الان
ختمش می دادن.
الان می بینی که برای رسانه های خارجی، رسانه های بین‌المللی، خبرگزاری های بین‌المللی و خبرنگارای خارجی محدودیت گذاشتن، ولی باز هم هر روز فیلم از ایران منتشر میشه، چه جوری؟ از طریق اینترنت. و افراد کاملا معمولی، جوان ها، اینایی که توی خیابون با موبایل الان فیلم برداری
میکنن. اصلا این دیگه شده یه مفهوم جهانی، شهروند ژورنالیست شده، مفهوم
ژورنالیسم شهروندی.
آره، که به هر حال کسیه که میتونه در هر جا باشه، قلم داشته باشه، کاغذ داشته باشه، بنویسه، فوری وبلاگش بذاره، فیلم بگیره، عکس بگیره. و دیگه اون مرزهای قدیم که مثلا باید حتما ژورنالیست یک شخصی باشه که در یک رسانه کار بکنه، کارت خبرنگاری داشته باشه، اینا اصلا به نظر من یه مقداری کلاسیک داره میشکنه. اصلا توی تصاویر بین المللی تا قبل از اینکه این ممنوعیت اخیر رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قائل بشه برای رسانه‌های بین المللی و خبرنگارانشون، اگر دقت می‌کردیم مثلا تصاویری که تلویزیون الجزیره بین المللی مخابره می‌کرد، یا بی بی سی جهانی، یا سی ان ان، اگر دقت می‌کردی تعداد آدم‌هایی که وایساده بودن و با موبایلاشون فیلمبرداری می‌کردن تو جمعیت خیلی زیاد بود.
دقیقاً. آره، و الان با قاطعیت میشه گفت که الان نقش اینها در ارسال تصاویر و اطلاعات از اتفاقاتی که در داخل ایران میفته خیلی بیشتر از رسانه‌های بین‌المللی هستش.
آره،
و البته حکومت هم متوجه اهمیت اینها شده و میدونی که سرعت اینترنت رو به شدت آورده پایین.
فیلتر کردن وبسایت‌هایی که در اصل شده مرکز تجمع جوان‌ها، اونجا مرکز رد و بدل کردن ایده‌ها و اندیشه‌ها، و همون من گفتم تحزب مجازی، به نظر من همین جاهاست، مثل توییتر، مثل فیسبوک.
آره. من با یه کارشناس دیگه هم صحبت کردم، خانم فاطمه امان، رئیس یک مؤسسه تحلیل رسانه‌های جهان هستش در ویرجینیا، و اونم فکر کنم بعد نباشه بریم گوش کنیم نظراتش رو درباره این تحول رسانه‌ای که در ایران اتفاق افتاده.
ببینید، این نکته‌ای که الان اشاره کردیم نه فقط در ایران بی سابقه بوده، ایران که اصلا قرار نیست در این زمینه حالا تاریخچه خیلی قرایی داشته باشه. اصلا این پدیده اینترنت در سراسر جهان هم یه مقداری کم نظیره. ببینید، با مورد مشخص بارزش رو ما در همه پستی قانون اساسی اروپا در فرانسه دیدیم و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا دیدیم. پس می‌بینید که همزمان با دو تا به اصطلاح نقطه‌ای که در استفاده از اینترنت سابقه طولانی دارن، یه دفعه ایران مطرح میشه، اونم در این انتخابات که می‌بینید یک پدیده واقعا بی‌نظیر بود استفاده اینقدر گسترده از اینترنت. و البته خب یه بخشی شاید توجیهش، یعنی توجیه شاید به خاطر نسل جوانه، یعنی کاربران اینترنتی جوانه، که شما فکر کنید نزدیک 23 میلیون کاربر اینترنتی هست در ایران که اون بخشیش رو حداقل که از امکانات دولتی برخوردار نبودن و با نهادهای دولتی به اصطلاح وابستگی ندارن. ببینید شما در این انتخابات برای کاندیداهای غیر از آقای احمدی نژاد چقدر خوب عمل شد. در مورد خود طرفدارای آقای احمدی نژاد هم خیلی عالی به اصطلاح همه دیگه نقدی به حداکثر به مفیدترین وضعی در واقع از این اینترنت استفاده کردن، از این رسانه، از این چند رسانه بودن اینترنت استفاده کردن. به نظر من این نکته خیلی مهمیه تاکید بشه روش، که اصلا امکانات اینترنتی بین به اصطلاح سازمان‌های دولتی، طرفداران دولت و بقیه مطلقاً مساوی و عادلانه نبوده. یعنی شما فکر کنید طرفدارای آقای احمدی نژاد از همه امکانات دولتی و مالی و منابع گوناگون و جور و جور اینترنت پرسرعت برخوردار بودن، و در عوض طرف مقابل واقعا هم با انواع و اقسام محدودیت‌های جور و جور و عجیب و غریب روبرو بوده، از جمله فیلترینگ و اینا که حالا صحبتش میشه مطرح میکنیم.
بر صورت این جریان استفاده از این رسانه مدرن از انتخابات هم که تموم شد همچنان ادامه داره. اغلب تصاویری که از طریق کاربرای معمولی، مردم معمولی، جوونا توی اینترنت گذاشته میشه خیلی بیشتر از رسانه‌های معتبر بین‌المللی هستش. یعنی حتی خبرگزاری‌ها هم به پای این تصاویر نمی‌رسن، تصاویری که میدن از تظاهرات‌ها و اینها. باید بگیم عملاً دیگه ایران وارد یک مرحله جدیدی شده از این نظر، درسته؟
کاملا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید چقدر غیر منطقیه با محدود کردن کار خبرنگارهای خارجی، یا مثلا اینکه چقدر غیر منطقیه بگید که آقا فلان رسانه خارجی، فلان خبرگزاری خارجی گزارش تهیه نکنه از تظاهرات و از اعتراضات و اینا. برای اینکه اون دوره‌ای که فرض کنید راه تماس گرفتن مردم یا اعلامیه بود و فتوکپی بود و اینا گذشته، حتی دوره آقای خاتمی که چند تا وبسایت محدود بود و روزنامه مثلا خیلی تو چشم اومد گذشته. الان اصلا یک فازیه، یک مرحله‌ای که همونطور که اشاره کردیم اولا برگشت ناپذیره و بعد هر کدوم از این کاربرای اینترنت خودش یک رسانه است. یعنی ببینید الان خبرای توییتر به غایت سریع‌تر از خبرای خبرگزاری‌های رسانه‌های خارجی میاد. یعنی اصلا الان اتفاقا برعکس، یک زمانی بود رسانه‌ها خبرگزاری‌های خارجی منبع خبر بودن، الان شاید به نحوی کاملا برعکس شده، یا حداقل توی یک ارتباط متقابلی هستن که به خوبی روی همدیگه تأثیر می‌ذارن.
فاطمه امان بود، کارشناس مسائل رسانه‌ای که با ما گفتگو کرده بود. اما اگه دقت کرده باشی شاید خیلی ها هنوز ندونن که توییتر چیه، خیلی ها ندونن فیسبوک چیه، ندونن اصلا چجوری میشه رفت تو اینا عضو شد، و شاید ندونن که اگر که عضو بشن چه مزایای بیشماری داره. ما مرزا، تا اونجا که میدونم تو با یک کارشناس دیگه، یک جوونی که خودش دستی در این ماجرا داره.
آره، وحید هست که مهندس کامپیوتره و البته خودش هم عاشق همین کاراست، صبح تا شب توی فیسبوک و یوتیوب و این چیزاست. مهمون بعدی برنامه ماست که توضیح میده برامون جوونای ایرانی چجوری از اینا استفاده میکنن و یکم هم توضیحات فنی.
ببینید سایت های خبری از اونجایی که آدرس مشخص دارن، معمولا موضع مشخص دارن، خیلی سریع فیلتر شدن و خب مردم هم نمیتونن زیاد به این سایت دسترسی داشته باشن.
منظورت سایت های مثلا بی بی سی فارسی، رادیو فردا؟
آره دقیقا، رسانه‌ای که شناخته شده هستن به خصوص. ولی خب از این طرف یه سری سایت هم هستن مثل وبلاگ ها مثلا، مثل بلاگ اسپات یا پرژن بلاگ، یا سایت های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر. این ها سایت هایی هستن که یه مقدار فیلتر کردنشون در واقع سخته، چون که دقیقا مشخص نیست چه کانتنتی توی این سایت ها وجود داره. مثلا سایت توییتر فرض کنید از خیلی موقع پیش مثلا مردم استفاده میکردن واسه اینکه اطلاع از وضعیت هم داشته باشن، حالا این سایت ها اومده استفاده میشه تو خبررسانی. و خب میگم بزرگترین در واقع رسانه‌ای که مردم دارن مثلا کانال سایت اجتماعی است،
یعنی همون توییتر و فیسبوک. ممکنه حالا برای کسایی که آشنا نیستن توضیح بدی چی هست این دو تا سایت؟
خب سایت توییتر یه سایتی هستش که شما توی پیغام‌های متنی به صورت خیلی خلاصه حدود 250 کاراکتر فکر می‌کنم هر لحظه مثلا از وضعیت خودتون صحبت کنید بگید، و یه سری از مردم میتونن شما رو فالو کنن، یعنی از آپدیتایی که شما می‌فرستید اونا در جریان باشن. شما میتونید خب به هر حال یه سری اجازه بدید یا اینکه مخفی کنید مثلا پیغاماتونو. سایت فیسبوک هم که سایت عمومی اجتماعی هستش، شما علاوه این که میتونید دوستاتونو اونجا پیدا کنید، میتونید خبر، ویدیو، تصویر و هر گونه فایل مولتی‌مدیا اونجا پست کنید و اینکه شیر بشه بین مردم.
فکر کنم بشه اینطوری تعبیر کرد که اینها در حقیقت مثل دفترچه خاطراتی هستن که به صورت اشتراکی همه میتونن ببیننش، درسته؟
درسته دقیقا. سایت توییتر یه چیزی که خیلی جالبی که داشت که الان توجه دنیا رو به خاطر این انتخابات به خودش جلب کرد این بود که شما این مطلبی که میفرستین رو تگ کنید، یعنی یه تگ بذارید که مثلا این پیغام من مربوط به انتخابات ایران میشه، با یه علامت شارپ اون آخر مشخص می‌کنید مثلا شارپ ایران الیکشن. این نشون میده که این مطلب مربوط به انتخابات ایران هست.
یعنی همزمان هم میشه یک خبر رو امتحان کرد، چند تا منبع گرفت و مقایسه کرد ببینید یه خبر صحت داره یا نه.
دقیقاً کاری که میشه کرد در واقع اینه که میشه سرچ عمومی کرد. کسایی که اجازه داده باشن پیغامشون به صورت عمومی مشاهده بشه، شما که توی توییتر با یه کلمه کلیدی سرچ کنید اون پیغامی که هست در اون مورد رو پیدا کنید.
بعد فکر میکنید که کلاً تا چه حد گسترده است تو ایران استفاده از اینها، یا بیشتر استفاده توسط ایرانی‌های خارج از کشور استفاده میشه؟
من فکر می‌کنم خیلی کار به من تقریباً هر کسی که میشناختم از دوستان بعد از اینکه سایت فیسبوک حدود چند ماه پیش رفت فیلتر شد، همه اومدن و از این استفاده کردن. یعنی الان من همه دوستان اینام که کاربر اینستا شدن و این باعث شد که خیلی پاپولار بشه توی ایران. حتی الان که من دقیقاً اطلاع ندارم، ولی الان اینم که فکر می‌کنم فیلتر شده، ولی هنوز ملت از این سایت استفاده می‌کنن. به هر حال روش فیلتر شکن هست، ولی قضیه اینه که انقدر سایت محبوب شده که دیگه نمیشه جلوشو گرفت.
بعد این از فیلتر شکن به فیلتر شکن اشاره کردی، از این فیلتر شکنایی که استفاده میشه چه فیلتر شکنی بیشتر از همه استفاده میشه و تا چه حد دسترسی به این سایت ها رو محدود میکنه؟
خب فیلتر شکن ها یه مشکل از اینی که دارن اینه که استفادهشون خیلی کند هستش. الان هم که دولت ایران اومده سرعت اینترنت رو 1/3 کرده حدودا، خب خیلی استفاده از فیلتر شکن مشکل شده، ولی همچنان مردم برای خبر رسانی ازش استفاده کنن. ولی من چیزی که دیدم بچه‌ها بیشتر میگفتن که شما که توی خارج هستین از این ویدیوهایی که مردم میفرستن توی فیسبوک شما یه اسکرین شات یا مثلا عکس مختلف ازش بفرستین، چون که مثلا این فایل ویدیویش خیلی حجمش زیاده و اونجا نمیشه دریافتش کرد. در این حال هم خب خبرهای متنی تقریبا به سادگی میشه با فیلتر شکن پیدا کرد و با توجه اینکه سایت‌های متنوعی از جمله بلاگ‌ها و چیزهای مختلف توی اینترنت میان این خبرها رو شیر میکنن، اگه که مثلا یه سایت هم فیلتر شده باشه خیلی نیازی به فیلتر شکن هم حتی نیست. از فیلتر شکنی که میشه استفاده کرد یه سری هست از به صورت نرم افزار هستن که اتوماتیک یه پروکسی پیدا میکنن و دسترسی غیر مستقیم به اون سایت رو پیدا میکنن، مثل نرم افزار فریگیت یا اولترا سرف، این چیزایی که هست که من میشناسم. ولی خیلی فیلتر شکنای تحت وب هم خیلی محبوب هستن توی ایران و البته هر روز فیلتر میشن، ولی خب هر روز 100 تا دیگه درست میشن در واقع.
خب در این قوقایی که در ایران هست که امیدواریم آخر و عاقبت خوب و خوشی داشته باشه، اگه که نظر و پیشنهادی دارید، میخواید مطلبی رو با ما در میون بذارید، با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و شماره تماس برنامه نگاه تازه هست 2042021124114.
برنامه این هفته رو هم با ترانه در دل آتش با صدای رعنا فرهان به پایان میبریم.
رها من عاشقا دیوانه شو اندر دل آتش درا، پروانه شو هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با
نگاه تازه رو میشنید و اما برای در یافت آخرین اخبار اطلاعات وبسایت ما مراجعه کنید radiofarda.com. آخرین اخبار از تحولات داخل ایران همکارانم در وبسایت رادیو فردا براتون همیشه آخرین خبرها رو آماده کردن و میذارن توی وبسایت. برای شما که با مشکل فیلترینگ روبرو هستید از آخرین فیلتر شکن ما میتونید استفاده کنید، bishokam.com آخرین فیلتر شکن ماست، bishokam bishokam.com آخرین فیلتر شکن ماست. اونجا وارد وبسایت که بشید یه نرم افزاری هم هست به نام نسیم، اونو میتونید نصب کنید روی کامپیوترتون و دیگه اصلا نیاز به هیچ فیلتر شکنی ندارید و به صورت اتوماتیک این نرم افزار آخرین بهترین و راحت ترین فیلتر شکن رو براتون پیدا میکنه به صورت اتوماتیک و وبسایت های بلاک شده رو براتون باز میکنه. و اما همکارانم هم به من اطلاع دادن که در این بین ما میتونیم از شما اس ام اس هم دریافت کنیم، ظاهرا یه جورایی
جایی را افتاده، از بعضی مناطق دست کم میتونیم اسمس دریافت کنیم، با شماره اسمس گیر ما میتونید تماس بگیرید 2-0-420-603-87-41-50 2-0-420-603-87-41-50 یا میتونید روی پیامگیر ما نظراتتون رو برای ما بذارید 2-0-02-02-21-12-41-13. همچنان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما و انتخابات.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که ما که رادیو تلویزیونی نداریم، حرفمونو جایی نمیتونیم بزنیم. تو خیابونم که شما میگین نه تو خیابون نیاین صدا ندیم، یا ما باید مثل این 30 سال خفه بشیم ایشون راضی باشن. این واقعا برای من ایرانی احساس میکنم که ایشون رهبر خوبی نیست برای کشور من. این حرفای ایشون باعث میشه که من به رهبریشون اصلا شک کنم.
من سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران و انتخابات انتخاب درست به نظر علادی میتونم و خودم شخصا به آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رای دادم که مردی عادل ادارتها و دولتی پاکی رو برامون فراهم کرده و 4 سالی رو با کوشش و تلاش ساختن.
یک هفته صد از انتخابات میگذره، با اینکه مردم خواستار تجدید دموکراسی و تجدید رأی‌گیری و آرا هستن، آن هم در مقابل سازمان‌های بین‌المللی جهانی، ولی ما را مایوس کرد آقای خامنه‌ای. پشت کرد به اون آرمان‌هایی که به نام ایران بود، به نام شهدا و شهدا، اینا رو نمی‌خواستن، این رو این دیکتاتور نمی‌خواستن. شمشیر از رو بس آقای خامنه‌ای این هفته و مقابل مردم وایستاد. این صدای منو به تمام جهانیان برسونید که ما آماده هستیم تا قطره آخرین وایستادیم تا از آرمان‌های ایرانمان، ایران وطنمان، وطن مادریمون دفاع کنیم.
تو به
سپر سر به چمن من به صفت سایه تو جون که شدم سایه گل جون که شدم سایه گل پهلوی گل خیمه زنم
پهلوی گل خیمه زنم
تو اگر گل شکنم خار شود در کف من بر همه خارم بر همه خارم بر همه خارم ز تو من جمله گل و یاسمنم
همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره.
کمی به حال زار دل و دل نامدار من
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
Thank you.
بخوان به نام گل صبح در سرای شب
Bye.